ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران اعزام هیئت به عربستان سعودی برای مذاکره درباره عراق را رد کرد. آمریکا میگوید از ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس اسرائیل عمیقا متاثر شده است. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین برگزار شد. سفارت ایران در ریاض با انتشار بیانیه‌ای خبر اعزام هیئتی از ایران به عربستان سعودی برای گفتگو با مقام‌های این کشور درباره بحران عراق را رد کرد. این بیانیه روز شنبه در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا منتشر شده است. در این بیانیه آمده است تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم این کشور و تشکل‌های سیاسی آن است که طبیعتاً بر اساس قانون اساسی عراق و منطبق با نتایج انتخابات اخیر این کشور انجام خواهد شد. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره روز جمعه خود از اعزام هیئت ایرانی به عربستان سعودی برای مذاکره درباره مسائل عراق خبر داده بود. آمریکا اعلام کرد از دیدن تصاویر ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس مرزی اسرائیل در شرق بیت المقدس عمیقا متاثر شده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه ضمن محکوم کردن خشونت از مقامهای اسرائیل خواستار انجام تحقیقات شفاف و فوری در این باره شد. وزارت دادگستری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها طارق ابو خزیر در بازداشت پلیس اسرائیل به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گزارش رویترز این نوجوان 15 ساله اهل فلوریدای آمریکا پسرعموی محمد ابو خزیر نوجوان 16 ساله فلسطینی است که چهارشنبه گذشته ساعتی پس از ربوده شدن در شرق بیت المقدس جسد سوخته‌اش در جنگل پیدا شد. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامع مشترک روز شنبه در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران صبح شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون گفتگو کردند و مذاکرات بعد از ظهر به طور سه‌جانبه با پیوستن ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا ادامه یافت. و مدیر کل محیط زیست استان تهران فاضلاب را عامل اصلی آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران دانست. محمد هادی حیدرزاده روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت حدود 30% زمین‌های کشاورزی جنوب تهران با آب فاضلاب آبیاری می‌شوند. وی از مسئولان وزارت بهداشت خواست سلامت محصولات کشاورزی این منطقه را تایید نکنند. حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های شهر جوان فرهیختگان و البته سایر روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره احتمال استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت آقای حسن روحانی منتشر کردند. روزنامه شهر در گزارش مفصلی از مخالفان و موافقان استیضاح وزیر علوم نوشته که جبهه پایداری که یکی از طیف‌های اصلی اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هست تأکید داره که آقای رضا فرجی دانا باید مورد استیضاح قرار بگیره. روزنامه شب اشاره کرده که اقداماتی که آقای رضا فرجی دانا انجام داده و موجب نارضایی جبهه پایداری رو فراهم کرده، یکی بازگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها هست، دیگری بازگرداندن اساتیدی که بازنشسته اجباری شدن یا اخراج شده بودند به برخی از دانشگاه ها و همچنین افشای پرونده بیش از 3000 بورسیه غیرقانونی دکترا در دوره آقای احمدی نژاد است. البته روزنامه شب اشاره کرده که آقای علی لاریجانی و فراکسیون پیروان ولایت در مجلس شورای اسلامی که طیف دیگری از اصولگرایان هستند در تلاشند که جلوی استیضاح آقای رضا فرجی دانا رو بگیرن. اما همزمان روزنامه جوان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر تزریق آشوب به دانشگاه با ژست دموکراتیک، و در این گزارش به طور ضمنی به اصولگرایان هشدار داده که اگر دست آقای رضا فرجی دانا و همکاران او در وزارت علوم باز باشه، ممکن هست که اصلاح طلبان بار دیگر جنبش دانشجویی رو فعال بکنن و باز هم علیه حاکمیت فعالیت‌هایی در دانشگاه انجام بشه. اما همزمان روزنامه فرهیختگان هم امروز هم در سرمقاله خودش و هم در یک گزارش به دفاع از وزیر علوم پرداخته و از جمله آقای احسان مازندرانی در سرمقاله روزنامه فرهیختگان تأکید کرده که استیضاح وزیر علوم ممکن هست دام جبهه پایداری برای سایر اصولگرایان باشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از اعلام قیمت جدید خودرو خبر داده، افزایش پیدا کرده؟
بله همینطور هست. روزنامه شهروند امروز گزارش داده که با اعتراض خودروسازان به شورای رقابت، سرانجام این شورا عقب نشینی کرده در قبال خودروسازان و بار دیگر قیمت خودروها رو 5.5% به طور متوسط افزایش داده. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که در خرداد ماه هم نزدیک 6% قیمت خودروها افزایش پیدا کرد و جدول کاملی از افزایش قیمت خودروهای مختلف رو هم این روزنامه امروز منتشر کرد.
معصومه آباد، پیشنهاد دهنده دفن اموات در پارک ها، در گفتگو با روزنامه اعتماد از پیشنهاد خودش دفاع کرده. این عضو شورای شهر تهران چه دلایلی برای دفاع خودش آورده آقای رفیع‌زاده؟
نخستین دلیلی که خانم معصومه آباد در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کرده این هست که ایشون گفته دفن مردگان و اموات در پارک های عمومی هیچ آزاری برای شهروندان نداره و واکنش های منفی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به پیشنهاد ایشون بیان شده بود به گفته خانم آباد بیشتر احساسی هست. البته ایشون در پاسخ به این پرسش روزنامه اعتماد که آیا ممکن نیست که این دفن اموات در پارک موجب بشه که کودکان و خانواده ها از پارک ها دور بشن و مورد آزار قرار بگیرن، ایشون گفته که چنین مشکلی وجود نداره، بلکه دفن اموات در پارک ها موجب میشه که ما همیشه به یاد مرگ باشیم و بچه های ما از هنگام بازی کردن تا بزرگسالی با یاد مرگ همواره همراه باشن و تربیت دینی بیشتری پیدا بکنن. البته همزمان چند عضو شورای شهر تهران بیان کردن که این پیشنهاد در نهایت به تصویب شورا نخواهد رسید، از جمله آقای پرویز سروری که خودش پیشنهاد احداث پارک گورستان ها رو داده بود، گفته من منظورم این نیست که این پارک های قدیمی رو این کار رو انجام بدیم، بلکه پارک گورستان های جدیدی در خارج از شهر باید احداث کنیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که مذاکرات فشرده هسته‌ای میان ایران و گروه پنج بلوه یک برای نگارش متن توافق نهایی در وین ادامه دارد، یک شرکت آمریکایی با امضای تفاهم‌نامه همکاری با ایران قصد دارد در استان چهارمحال و بختیاری از زباله و پسماند برق تولید کند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
در اتفاقی کم سابقه، یک شرکت آمریکایی در پروژه‌ای مشترک برای تولید برق از پسماندها و زباله‌های شهری با ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. به گفته مسئولان ایرانی، شرکت آمریکایی World Eco Energy قرار است در استان چهارمحال و بختیاری روزانه از 1500 تن زباله حدود 250 مگاوات برق تولید کند. یکی از مسئولان استانداری چهارمحال و بختیاری گفته است که این پروژه در 6 ماهه اول امسال در یکی از شهرهای بروجن یا شهر کرد شروع شده و به مدت 2 تا 3 سال هم ادامه خواهد داشت. ملک محمد قربانپور، مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی استانداری چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که در فازهای مختلف این پروژه با سوزاندن زباله ها، فرآورده هایی از جمله محصولات جانبی خوراک دام، پروتئین و سوخت هواپیما هم تولید می شود. به گفته این مسئول استانداری چهارمحال و بختیاری، 80% آب فاضلاب مورد استفاده در این طرح هم تصفیه و تبدیل به آب شرب خواهد شد. هزینه اجرای پروژه تولید برق از زباله و پسماند که 2.350 میلیون دلار ذکر شده، قرار است نیمی از طرف ایران و نیمی هم از طرف شرکت آمریکایی World Eco Energy تامین شود. مشاور برنامه‌ریزی و امور اجرایی استانداری چهارمحال و بختیاری از جمله مزایای دیگر این طرح را تصفیه هوا و قابلیت تبدیل زباله‌های 50 سال گذشته به سوخت ذکر کرده و اضافه کرده که این طرح حدود 650 شغل جدید هم فراهم خواهد کرد. امضای این تفاهم‌نامه از طرف یک شرکت آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین سرگرم رایزنی‌های فشرده برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک هستند. دستیابی به توافق نهایی موجب رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد شد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
یک مقام شرکت ملی نفت ایران گفته است بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین ایران عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی بودند نتوانستند محموله ها را به فروش برسانند. به گفته این مقام عمده بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری محموله های فروخته نشده بر روی کشتی است. جزئیات بیشتر در این باره از بابک غفوری آذر.
محسن قمصری معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم با بیان جزئیاتی درباره نحوه فروش نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد گفته که بابک زنجانی و نیروی انتظامی نتوانستند محموله‌های واگذار شده از نفت ایران را به فروش برسانند. او گفته شرکت ملی نفت ایران تقریباً تمام محموله‌های نفت و میعانات گازی را که به بابک زنجانی تحویل داده شده بود پس گرفته و بخش زیادی از آنها را به فروش رسانده است. این مقام وزارت نفت ایران در همین حال گفته که نیروی انتظامی هنوز نه محموله‌های واگذار شده را پس داده و نه پول آن را به خزانه واریز کرده است. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تایید واگذاری فروش بخشی از نفت کشور به نیروی انتظامی گفته بود که این نهاد نظامی محموله های نفت را به فروش رسانده و از طریق آن 11% کسری بودجه دولتیش را تأمین کرده است. یکی از راهکارهایی که در دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به کار گرفته شد، واگذاری فروش نفت ایران به اشخاص و سازمان‌های مختلف بود. بابک زنجانی، سرمایه‌دار نزدیک به دولت پیشین هم عهده‌دار بخشی از فروش نفت ایران شد، اما هیچگاه پولی به وزارت نفت باز نگرداند تا اینکه زمستان سال گذشته با حکم مقامات قضایی بازداشت شد. بدهی آقای زنجانی حدود 2,600,000,000 یورو عنوان شده که طبق گفته‌های اخیر معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بیشتر این بدهی هزینه نگهداری محموله‌های نفتی بر روی دریا بوده است. آقای قمصری گفته هزینه نگهداری این محموله‌ها روزانه 60,000 دلار بوده و نزدیک به 2 سال هم این محموله‌ها روی آب باقی مانده بودند. با این حال آقای قمصری تاکید کرده مراودات تجاری بابک زنجانی با وزارت نفت در دولت آقای احمدی نژاد به همین یک مورد محدود نبوده، بلکه به گفته او ظاهراً موارد و کارهای دیگری هم با شرکت ملی نفت داشته است. این مقام وزارت نفت از این موارد نام نبرده و تنها گفته است که شرکت ملی نفت ایران توانسته تقریباً همه محموله های نفت و میعانات گاز را که در اختیار بابک زنجانی قرار داشت به فروش برساند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید بر اساس آمار طی 3 سال گذشته سالانه 700,000 نفر به جمعیت ایران افزوده شده است. پیروز حناچی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین جمعیت شهر تهران را 14 میلیون نفر اعلام کرد و گفت فروش تراکم توسط شهرداری باعث شده است که تهران 12 سال زودتر به سقف جمعیتی خود برسد. وی روند افزایش جمعیت تهران را فاجعه بار توصیف کرد. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.